The visitors from abroad, all of you are welcome to our meeting. And now I want Joe to start your share about step 12. And you can also talk about what we used to be like, what happened, and what we are like now. And then go to the step 12. Thank you very much.
Okay. Hi, I'm Joe. I'm a recovered alcoholic. And I say recovered. Can you hear me?
I'm Joe Haas. Yes. Do you want me to go sentence by sentence or?
Okay, I'll go sentence by sentence.
اسم من جو هست و یک الکلی بهبودی یافتم. Yes.
I say I'm a recovered alcoholic because the book talks about we have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body.
من میگم که من یک الکلی بهبودی یافتم به خاطر اینکه کتاب ما میگه که ما از یک وضعیت ناامید کننده و مایوس کننده جسمی و ذهنی بهبود یافته ایم.
And I was an alcoholic who depended on alcohol to be able to have a personality, to be fun at the parties, to dance, act silly.
من یک آدمی بودم وابسته به الکل که بتونم یک شخصیتی داشته باشم و توان این رو به مدد الکل به دست بیارم که بتونم توی مهمونی‌ها شرکت کنم با دیگران برقصم و شادی بکنم و همه اینا رو فقط زمانی میتونستم انجام بدم که الکل مصرف میکرد.
I also drank because it made me feel handsome and that I could talk to women.
من همچنین مشروب می‌نوشیدم به خاطری که به من این احساس رو میداد که خوش‌تیپ هستم. و این احساس خوشتیپ بودن به من این اعتماد به نفس رو میداد که با خانمان صحبت کنم.
In fact, I was hoping the translator who was here yesterday was going to be my translator because she was so pretty. So I was hoping she'd be here today.
در حقیقت من امیدوار بودم که مترجمی که امروز قرار صحبت‌های من رو برگردونه اون خانم خوشگل دیروزی باشه به خاطر اینکه اون خیلی خوشگل بود.
So and while I was drinking though, I drank because I didn't know how to deal with my feelings.
Deal with your?
I didn't know how to deal with my feelings.
Okay. و در حقیقت من مشروب می نوشیدم به خاطری که نمی دونستم چگونه با احساساتم روبرو بشم.
I also drank because it gave me confidence.
همچنین مشروب می نوشیدم به خاطر اینکه به من اعتماد به نفس و احساس عزت نفس می داد.
While drinking, I got married a couple of times. I also didn't like how I felt about myself. I had a poor self-image of who I am. I've been sober for 31 and a half years.
وقتی که مشروب خوری می‌کردم دوبار ازدواج کردم و هیچ وقت احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم و تصویری که از خودم داشتم بسیار به قول معروف تصویر با کمبود اعتماد به نفس و تصویر خیلی لو، من نمیدونم چی بگم، تصویر خیلی خودکمبین بودم نسبت خودم و الان خدا رو شکر 31 سال و نیمه که هوشیار هستم. Okay,
well,
go ahead.
Well, I was drinking though. I love to drink during Friday, the weekend. I could stay sober and go to work. But on Friday, I'd always go get drunk because I felt I deserved to have fun after working all week.
وقتی که من مشروب می‌خوردم، عادت داشتم که جمعه ها مشروب بخورم و آخر هفته ها مشروب بخورم و این توان رو داشتم که در طول هفته هوشیار بمونم و مشروب خوری نکنم، ولی آخر هفته که میشد به خودم میگفتم که تو استحقاقشو داری که یه خورده تفریح بکنی و خستگی کارو از تنت بیرون بکنی.
So I became alcoholic because I used to drink to perform sexually, so I could have sex longer. So alcohol would make it last longer.
دلیل دیگه ای که من مشروب میخوردم این بود که من میتونستم توی سکس عملکرد بهتری داشته باشم و بتونم موقع سکس کردن مدت زمان این به قول معروف معاشقه رو طولانی تر میکرد مصرف الکل برای من.
So even when you get drunk, ugly women look pretty, you know, after you get drunk. So it didn't matter. Just long as I had a woman, it didn't matter. Once you start drinking, you could talk and be romantic and sound debonair and real cool. So that's why I drank also.
و دلیل دیگه ای که مشروب میخوردم این بود که وقتی تو مشروب میخوری دیگه هر زن بیریختی هم به نظرت خوشگل میاد و وقتی مست میشی دیگه فرقی نمیکنه که با کی طرفی و همه رومانتیک میتونی باشون عاشقونه صحبت کنی، با مزه باشی و باشون خوش بگذرونی.
So I wouldn't go to work. I'd go to work and then I'd get paid and then I'd disappear. I wouldn't show up for work after drinking. And I couldn't keep a job. I'd get fired because I'd come to work drunk, and then I'd want to get in trouble because I'd be too drunk to work, so they'd fire me.
من وقتی سر کار می‌رفتم، مشروب‌خوری من شروع کرد برای من مشکل درست کردم و به خاطر اینکه مشروب می‌خوردم و خیلی مست بودم نمیتونستن مدت زمان طولانی منو سر کار نگه دارن و نهایتا هر جا که کار گیرم میومد اخراجم میکردن.
So I would call my job and tell them all kind of different lies. I remember telling them my mother-in-law died, that's why I couldn't come to work. And I told them, you know, my father-in-law died the following week. So every week it'd be some different excuse not to come to work because I'd be too drunk to show up.
و هر هفته یه بهانه جور میکردم وقتی که خیلی مستی من اوج میگرفت و نمیتونستم سر کار حاضر بشم. یه بار میگفتم مادر زنم مرده، یه بار میگفتم پدر زنم مرده و خلاصه هر دفعه یه بهانه دست و پا میکردم که سر و کلم سر کار پیدا نشه و اونا اجازه بدن که من مرخصی باشم.
Okay. So I got a girlfriend and I got her pregnant. I would give her alcohol so I could get her drunk so we could have sex. And I would give her 6 packs of alcohol so we could have sex. Because she wouldn't have sex with me unless she was drunk. So I'd always bring alcohol over.
من یه دوست دختری داشتم که از من باردار شد و اون تو حالت عادی حاضر نبود که با من سکس بکنه، ولی من براش انقدر اونو به مشروب تشویق میکردم و برای 6 تا پک مشروب میریختم و اون مست میشد و نهایتا از این طریق مرتب با اون رابطه جنسی برقرار میکرد.
So she got pregnant. She was 15 and I was 15 and a half. I was 16 and we had a son. And my only son, he was killed 2 years ago. He was 47, but he was killed 2 years ago. And I tell you that story because he was born out of alcohol. He was born while I was drinking, you know. Had I been not drinking, he might have not would have ever been born.
و خلاصه اون دوست دخترم از من باردار شد در حالی که فقط 15 سالش بود و من 15 سال و نیم الا 16 سالم بود و موقع دوتا بچه بودیم و نتیجه این حاملگی شد یک پسر که پیرار سالشون به قتل رسید و توی سن 47 سالگی به قتل رسید. اینو به شما میگم چون که باید بدونید که اگر من الکلی نبودم و اون موقع تو مستی، این بچه حاصل الکلی بودن من بود و حاصل این بود که من به کارام فکر نمی کردم و تو مستی این خانم باردار شد و این بچه به دنیا اومد و نهایتاً 2 سال پیش به قتل رسید.
And I tell you that story because I was really irresponsible and growing up it was hard finding out what you wanted to be. I wanted to be a professional baseball player, but getting alcohol and drinking, I dismissed all those dreams. I ended up, like I said, just working for a company. I became a machinist. And being a machinist, it was a mediocre job. And I just forgot about my dreams and just drank alcohol and just kind of wandered through life until I got to Alcoholics Anonymous.
And what's exactly machinist? Is he someone who types?
Who make metal parts.
Metal parts?
Yeah.
Mm-hmm. و میگن همه اینا رو بهتون میگم که بدونید که من چقدر بیمسئولیت بودم و نمیتونستم یک ثباتی داشته باشم و به اون چی که آرزو دارم برسم. آرزو داشتم که یک بیسبالیست حرفه‌ای بشم توی لیگ حرفه‌ای بیسبال آمریکا، ولی نهایتا همونطور که گفتم سر و کلم از یک کمپانی لو لول پیدا شد و اونجا هم یه شغل دست پایین به عنوان متصدی ماشین، متصدی اون دستگاهی که آهن تولید میکرد، منو گذاشتن اونجا سر کار و هیچ وقت کار به جایی رسیده بود که دیگه به خاطر الکل اصلا قید آرزوامو زده بودم. اوکی.
So when I finally got to Alcoholics Anonymous, they told me about I could stay sober if I just follow the program of AA. And I got what was known as a adequate presentation of Alcoholics Anonymous. And that was that I was dealing with the mental obsession, the physical allergy, the mental blank spot in my sound reasoning, and the spiritual malady.
و وقتی من به الکلی‌های گمنام نهایتاً وارد شدم، اونا به من گفتن که اگر این برنامه ما رو پیروی کنی میتونی هوشیار بمونی. و من از اون معتادایی بودم که در حقیقت به AA اومده بود و دچار مشغله و وسوسه و ویار جسمی، مشغله وسوسه ذهنی و ناخوشی روحانی بودم.
Man, you good. You remembered all that. That's good. Anyway, so
I try my best.
All right. I would go through things and I would want to stay sober, but I couldn't. I would go to work and then try to not drink, but the mental obsession kept me thinking about drinking all day long.
من قبل از اون خب سراغ چیزهای مختلفی میرفتم و یا سر کار میرفتم به این امید که دیگه مشروب خوری نکنم، ولی این وسوسه مشروب خوری دست از سر من بر نمیداشت و باعث میشد من دائما به مصرف دوباره فکر بکنم.
So they introduced me to the big book of Alcoholics Anonymous and told me if I follow what's in this book I could stay sober.
و در نتیجه اونها توی AA من کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام رو به من معرفی کردن و گفتن که اگر اصول این کتاب رو پیروی کنی میتونی هوشیار بمونی.
So they told me I had to first admit to my innermost self that I was alcoholic.
من اولین کاری که به من گفتن این بود که باید بپذیرم و اقرار بکنم از صمیم قلب و از اعماق وجودم که من الکلی هستم و قدرتی درباره الکل ندارم و روبروی الکل عاجزم.
And by admitting that meant I was going to stop drinking and that the withdrawals from drinking was going to be so painful that I would have to find a power greater than myself, and going to meetings in the beginning was a power greater than myself.
و با گفتن این جمله که باید اقرار کنی که در برابر الکل بی قدرتی، معنیش این بود که من باید دست از مشروب خوری می کشیدم و این دست کشیدن برای من خیلی دردناک بود، بنابراین مجبور بودم برم سراغ قدم دوم که به یک نیروی برتری متوسل بشم، قدرتی عظیمتر از خودم که بتونم این درد دست کشیدن از مشروب خوری رو تحمل کنم و نیروی برتر من اون موقع جلسات بود.
So the void from not drinking and going through the withdrawals I'm not hearing. Let's see, are you no. still there?
Yes, it was a okay. noise. Okay,
again. Yeah, I don't know what the noise was. But going through the withdrawals is so painful. It gives you a prayer in the third step that you can now offer yourself to God as you understand him in the beginning, because the pain of not drinking is so painful.
و نهایتا دوباره همین درد مشروب نخوردن و دست کشیدن از مشروب خوری من رو سوق داد به قدم سوم که تصمیم بگیرم که اراده و زندگیم رو تقدیم خداوندی کنم که خود درک میکنم و به اون بسپارم، به خاطر اینکه بازم همون جور که گفتم این خیلی دردناک بود که من بخوام دیگه مشروب نخورم و با این دوست قدیمیم خداحافظی کنم. Okay.
So that would be the first three steps of my foundation. So whenever I want to drink, I got to remember that I got to go to this power, which was the meetings in the beginning. And after that, they told me that it wouldn't last unless I worked the steps. So I had to work step 4, 5, and 6 in order to have a relationship with this power in my mind.
و خلاصه این سه قدم اساس بهبودی و اساس کار من بود توی AA و هر وقت که فکر مشروب خوری سراغ من می اومد به این قدرت این سه قدم متوسل می شدم که این قدرت جلسات، نیروی برتر و نهایتاً به من گفتن که برای اینکه هوشیاری تو استمرار پیدا بکنه باید قدم ها رو ادامه بدی و شروع کنی قدم کار کردن، ترازنامه بنویسی و بری سراغ قدم 4 و 5 و 6 و الی آخر.
Because I had a dysfunctional relationship with God and I had a dysfunctional relationship with my mind, I had done things that I regretted doing. And I had to go back and look at that so that I can start cleaning it up so I wouldn't drink.
و به خاطر اینکه من رابطه خرابی با خدا و با خودم داشتم و مغز معیوبی داشتم، کارهای ناجوری کرده بودم که میاس برم سراغ اینا و شروع کنم خرابی‌های گذشته رو جبران کردن تا دیگه دوباره به مشروب خوری بر نگردم.
So in 7, 8, 9 steps I had to get prepared to get humble enough to go back and face some of these people that I had harmed to make amends to them.
و تو قدم 7 و 8 و 9 توی قدم 7 میباید متواضع بشم و آماده بشم که این عیوب رو بپذیرم و لیست کنم اسامی افرادی رو که به اونا خسارت زده بودم و برم دنبال جبران خسارت از این افراد.
And in step 7 I got the humility and the courage to be able to write the list on the people I had harmed, and I got the rest of my list from step 4.
و این تواضع و شهامت رو قدم هفتم به من داد که بتونم لیست خسارت هامو توی قدم هشتم بنویسم و بقیه این لیست رو از اون قدم چهارم خودم استخراج کردم که بتونم اونایی رو که بهشون خسارت زدم رو فهرست کنم.
And because of that, I had to get a plan on how I was going to pay back money, how I was going to face some of the wives that I was married to, that I had affairs with, how I was going to go back and tell the employers that I cheated them while I was working.
و این به این معنی بود که میبایست دیگه شروع کنم برنامه ای داشته باشم که پول مردم رو پس بدم، تو چشم اون زنهایی نگاه کنم که بهشون باشون ازدواج کرده بودم یا باشون رابطه داشتم و برگردم سراغ کارفرماها و صاحبکارانی که توی محل کار اونا کار کرده بودم و بهشون خسارت زده بودم.
Which got me to step 9 and I made those amends by facing these people. I stole from my parents and done all kind of bad things. And that brought me to step 10, which means if you work the first 9 steps, you won't have to drink.
و اینا منو برد سراغ قدم نهم، یعنی جبران خسارت مستقیم و روبرو شدن با این افرادی که خلاصه کلاهبرداری زیاد کرده بودم، دزدی کرده بودم حتی از خانوادم و میباید همه اینا رو جبران بکنم که دوباره به مشروب خوری بر نگردم.
And that brought me to step 10. So step 10 talks about to continue to watch for what we call self-will. self-will is wanting to do what I want to do regardless of the consequences.
و خلاصه این که این کارا منو سوق داد به قدم دهم. قدم دهم هم میگه که ما ادامه میدیم که حواسمون جمع باشه به اراده شخصی و هوای نفسمون که دوباره کار دستمون نده. و
Would you repeat the quote about self-will?
Self-will meaning that I don't care about the consequences. I'm only concerned about what I can get out of it.
بله و خلاصه اینکه این اراده شخصی دوباره کار دستم نده و اراده شخصی به این معنی است که من به عواقب کارهایی که میکنم فکر نمیکنم و فقط میخوام که هر کار دلم خواست بکنم بدون اینکه به عواقبش فکر کنم.
Because the root of alcoholism is not the drinking, it's the self-centeredness, the selfishness that we only think of ourselves.
به خاطر اینکه ریشه الکلیست در حقیقت الکل نیست بلکه خودخواهی و خودمحوری است، بنابراین ما باید حواسمون به این خودخواهی و خودمحوری همیشه جمع باشه.
And because of that, now that I'm staying on guard for selfishness, that brings me to step 11 where I can't improve my relationship with God unless I do these things in 1 through 10. I have to do the steps 1 through 10 to keep my relationship with God going.
و این همه این کارا تا قدم دهم من رو آماده میکنه و سوق میده به سوی قدم 11ام که رابطه آگاهانه خود را با خداوندی که خود درک میکنم ارتقا بدم و لازمه این که من بتونم این رابطه‌مو با خدا بهتر کنم و ارتقا بدم اینه که من همه این کارا رو از قدم 1 تا 10 انجام بدم و به خصوص تو قدم دهم همواره مراقب و گوش به زنگ راجع به آنجا که خودخواه و خودمحورم باشم.
And now that I'm at step 11, I'm improving my relationship with God by praying and doing the other steps. That brought me to step 12 because now my spirit is alive. I'm in touch with God. I feel and see God in everything that I do.
و حالا که من قدم 11 رو به این ترتیب انجام میدم که دعا میکنم و قدمای قبلی رو مرتب توی زندگیم پیاده میکنم، در نتیجه روح من بیدار میشه و روح تازه‌ای پیدا کردم که وارد قدم 12ام میشم و توی این قدم در حقیقت میتونم توی هر چیزی توی زندگی خدا رو ببینم.
So step 12 talks about having had a spiritual awakening as a result of the steps. So my spirit is only awakened by the steps, not by getting material things, not getting a wife, not getting wealth of money and all that.
و قدم 12ام میگه که با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها. معنیش این هسته که من با برداشتن این قدم ها بیداری روحانی در من اتفاق میفته و این هیچ ربطی نداره به این که شما چقدر پول در بیاری یا یه زن گیرت بیاد ازدواج بکنی یا توی مسائل مادی چقدر پیشرفت بکنی و هیچ جا ننوشته که پیشرفت تو این مسائل باعث بیداری روحانی میشه، بلکه نوشته با کار کردن قدم ها بیداری روحانی اتفاق میفته.
Now, as a result of having this relationship with God, I now can go to help somebody else who is struggling with drinking to tell them how I had a personality change, that I now see alcohol different.
و حالا در نتیجه این رابطه خوب با خداوند میتونم سراغ الکلی دیگه ای که هنوز در عذاب هست برم و بهش بگم که منم الکلی بودم و چگونه تغییر کردم و امروز نقطه نظرم راجع به الکل دیگه متفاوته و به این ترتیب بتونم به اون کمک کنم.
And that's the message that I've had a personality change that has allowed me to stop drinking, where I don't see alcohol as a beverage anymore, it's poison. And that's what I'm able to share in the 12 steps.
و پیام برنامه این هست که شخصیت من تغییر کرده و دیدگاه هم دیگه نسبت به الکل مثل گذشته نیست و
من الکل رو دیگه به صورت یک تفریح و یک لذت نمیبینم، بلکه به صورت یک سم و زهر میبینم. و این پیامی هست که ما میتونیم به دوست الکلی در عذاب بدیم.
So I'm able to maintain my sobriety as a result of working those steps. And it talks about every morning I got to do something to ask God to take my thinking so that it'll be on a higher plane on his thinking.
و خلاصه این که من این کار لازمش اینه که من هر روز یه سری اعمال انجام بدم، به طور مثال هر صبح بلند شم و از خداوند بخوام که فکر اراده شخصی ما از من بگیره و در سطحی بالاتر، در سطح خودش، این افکار رو در من دوباره القا بکنه و اراده خودش رو نشونم بده.
So I have to remember I didn't stop me from drinking, God did.
باید یادم باشه که من خودم نتونستم جلوی مشروب‌خواری خودم رو بگیرم، بلکه خدا این کارو کرد.
Because when things start getting good, I have to remember that since I didn't stop me from drinking, I have to keep remembering to go to God to protect me from drinking.
بنابراین وقتی اوضاع خوب پیش میره، از اونجایی که من خودم نتونستم مشروب‌خواری خودم رو متوقف کنم، بعد خبرم نداره و یادم نره دوباره برگردم و از خدا بخوام که از من محافظت کنه که دوباره مشروب‌خواری به مشروب‌خواری بر نگردم.
And that's what I'm carrying the message to let people know that I couldn't stop drinking no matter what I did. So until I got to Alcoholics Anonymous, where I got a relationship with this power, for a lot of people, they don't like the word God, so they'll say the group or higher power. But I had to get a relationship with this power.
و اینجوریه که من پیام رو به دیگران میرسونم که من هیچ وقت نتونستم خودم مشروب‌خواری خودم رو کنترل کنم یا متوقف کنم. و این قدرت برتر و یا خداوند بود که تونست این بلا رو از من بگیره و برای اونایی که با خدا مشکل دارن ازشون میخوام که این قدرت برتر رو تصور کنن که گروهشون یا هر چیزی که فکر میکنن بهشون کار میکنه اون رو قرار بدن.
So pretty much that's what I do every day. I go to meetings, I work with people and even in hard times, there's a part in the book that talks about what is known as the bedevilments. And there, that's the spiritual malady, that we have problems with people, we have problems with our emotions, we have problems with our feelings, and we used to drink behind all of that, and now we don't because of our relationship with God.
و این کاریه که من هر روز انجام میدم و به جلسات میرم و با بچه های دیگه برنامه رو کار میکنم، به خاطر اینکه من همونجور که حتی توی زمانهای سخت، حتی توی زمانهای دشواری و مشکلات، باز هم این تلاشم رو ادامه میدم و خدمت میکنم، به خاطر اینکه توی کتاب نوشته که این چیزی که نوشته ما این بلا و این به قول معروف قدیما میگفتن حالا جن زدگی یا نمیدونم این بلای خلاصه آسمانی نصیبمون شده بود که با مردم مشکل داشتیم، با خودمون مشکل داشتیم، با احساساتمون مشکل داشتیم و خلاصه به این جمع اینا میگن که ناخوشی روحانی. و برای اینکه من دوباره تو این بلا نیفتم این کارا رو هر روز انجام میدم.
Wow, did I say all of that?
Yes. Pretty good.
So, but anyway, to end this, I just want to emphasize that the message that we carry is in the 12th step, that having had a personal relationship with God, I am a changed man around alcohol.
و میخوام تاکید بکنم روی اینکه که وقتی که من این پیام رو به دیگران میرسونم، باید اینو بگم که به خاطر ارتباط آگاهانه‌ای که با خداوند پیدا کردم و من دیگه یک آدم متفاوت هستم نسبت به گذشته و نظرم نسبت به الکل دیگه مثل قدیم نیست. Thank you very much.
Okay.
I believe we have a question and answer session after this and let me ask the secretary.
Okay.
Mustafa?
مرسی جان سلام.
علی سلام. پرسش و پاسخ داریم؟
بله بله پرسش و پاسخ داریم. فقط من از همه دوستان خواهش میکنم که مدت هوشیاریشون رو صفحه چت بنویسن. مرسی جان من به انگلیسی به دو سه تا از این امریکایی‌ها گفتم که شمارهشون رو به من بدن تو خصوصی. لطف کن اینم به انگلیسی بگو که من شماره‌هاشون رو بگیرم. ممنون میشم. حالا تا دوستان سوالات رو بنویسن. یه دوستی هم هست الان بنده خدا هی میزنه رو علامه سوال، میخوای یه دقیقه باهاش صحبت کن بهش بگو. این آمریکاییه، روری اس ال ای از کالیفرنیا. اینا من میکروفونش یه دقیقه باز کردم، یه دقیقه بهش بگو. مهمون ماست، میکروفونش باز.
لوریه لوری
yes hello
go ahead hello how are you
How are you? Can you hear me?
Thank you, Rory.
Can you hear me?
Yes.
All right. I just want to say, Joe, thank you. And thank you, Masad. I really appreciate being in Tehran for the first time in my whole life of AA. And I want to say, Joe, thank you for everything you shared. And one question I want to ask you, Joe, is it easy every day? Does it get easier every day, Joe? Does it get a little better every day? Thank you.
Yes, yes, it gets easier. It's a lot easier. Rory, it's a lot easier than picking up cigarette butts in the rain and think you're going to smoke them, okay?
Master John, فقط به اینا بگو ما وسط جلسه‌مونه.
آره. اتفاقا بنده خدا دوست جو میخواست تشکر بکنه از مشارکت دوستمون جو و از همه شما خدمتگزارای عزیز و بگه که چقدر خوشحال برای اولین بار تو عمرش داره توی یک جلسه توی تهران شرکت میکنه.
مسعود یکی دیگه شون هم هست، من میکروفون اونم باز میکنم، اون بنده خدا هم بهش بگو. بعد بگو الان جمعیت گروهمون 150 نفره. میکروفون یکی دیگه شون هم ارث جرس ارم همچین اسمی داره، اونم با کرده.
Hello. How are you?
Hey, Joe, my name is Eric, recovered alcoholic. Joe, bringing the fire from Oakland. I just had to zoom in and say thank you, Joe, and thank you. This is my second meeting in Tehran, and I'll keep coming back. Thank you.
Thank you very much. Thanks for coming. Thank you. این دوستمون هم از جو تشکر میکنه و میگه این دومین جلسه ای هست که من توی تهران شرکت میکنم و از همتون ممنونم و دوباره هم به جلسه برمیگردم. خب مصطفی جان من میخوام
حالا سوالا رو
بگم که شماره رو بدم بعد شما شروع کنین سوالا رو خوندن.
من از جو میگیرم، اگر رفیقای جوان از جو میگیرم اشکال نداره.
اوکی آره. اوکی سوالا رو چه بهتر برو سراغ سوالا.
بله دوستمون 8 سال هوشیاری داره، میگه جریان رابطه با جنس مخالف و جو چجوری مشکلش رو حل کرده. البته شخصیه.
The first question is I'm 8 years sober and I want to know how did you solve the problem of your corrupted sexual relationship with other sex. If you want you can share about it. If you don't
well
it's okay.
Well, to be honest with you, I haven't. So, truth of the matter is, I have had affairs. I have cheated on my wife. I've had to make amends for it. The only difference is I haven't drank over it. You know, I'm not going to get on here and tell you just be good in every area of your life. No, I just ended an affair probably a year and a half ago, and I've been married to this wife 13 years. So you don't get good, you just work on things and don't drink over them.
Okay, میگن راستشو بخوام بگم من تو هوشیاری من این رابطه ها رو ادامه دادم و الان فقط یک سال و نیمه که از اینجور روابط بیرون هستن، در حالی که با این آخری همسرم 13 ساله که مزدوج هستن و من نمیخوام اینجا به شما بگم که قرار قدیس بشیم ولی و یا قرار آدم خیلی خوبی بشیم، ولی خواهشی که ازتون دارم اینه که سراغ مشروب خوردن نرید و روی مشکلتون کار کنید، برنامه رو کار بکنید و مطمئن باشید که به هر حال این مشکل نیز برطرف خواهد شد. Thank you.
ممنون، مرسی. خب میگه دوست دیگه‌مون میگه بعد از 14 سال لغزش کردم، الان 23 روز پاکم ولی باوری ندارم دیگه برنامه برام کار کنه. حالا باید چیکار کنم؟
After 14 years of continuous sobriety, I relapsed and now I am 23 days sober again, but I don't believe that this program will work for me anymore. What's your idea?
I'd have to go back to the beginning myself and see what I didn't do. I can't say I did everything and then say I did. I got to be honest. That's why honesty is at the beginning of this. I got to be honest that I didn't do everything the people told me to do. And that's why I relapsed.
میگن که ناامید نباش، بلکه با خودت صادق باش و کاری که باید بکنی اینه که برگردی، نه اینکه به چه کارهایی کردی نگاه بکنی، بلکه نگاه کنی که چه کارهایی نکردی. اون کارهایی که نکردی باعث شده که شما لغزش بکنی. ما چون فکر میکنیم که همه کار تو این برنامه کردیم و بعد لغزش کردیم، بعد فکر میکنیم برنامه برامون کار نمیکنه. ولی اگر آگاه باشیم و با خودمون صادق باشیم که همه اون کاری که به ما گفتن انجام ندادیم و خیلی کارا رو نکردیم، اون موقع میتونی برگردی و این دفعه برنامه رو درست انجام بدی و الان هم برگشتی و 23 روز پاک. Thank you. بعدی؟
مرسی، خیلی جالب جواب داد. سال بعدی دوستمون در مورد راهنما و رهجی پرسیده. حالا میپرسم، احترام میدارم. دوستمون پرسیده که یه راهنما میتونه چند تا رهجی داشته باشه و آیا قدم ها رو باید حالا گروهی کار کرد یا به صورت سینه به سینه؟ 5 سالم هوشیاری.
والا مصطفی من میپرسم ولی اینا معمولا اصلا نمیدونم قدم گروهی چی هست. حالا من میتونستم حالیش کنم بهش میگم. What's your idea about sponsorship and what do you think how many sponsee can I sponsor?
As many as you can work with. I try to minimize the amount of people I work with because then I give them my full attention. I know all my sponsees' birthday. I know current issues they're experiencing. So I'm not one who get a bunch of sponsees for name's sake. I really invest in the people I work with.
خب اینجور که میگن خودشون قدم ها رو فیس تو فیس کار میکنن و میگه مینیمایز میکنم، میگن شما هر چقدر که میتونی راهنمایی کنی و حمایت کنی رهجوها رو، ولی کاری که خود من میکنم اینه که به حداقل ممکن ولی با کیفیت بالاتر سعی میکنم راهنمایی بکنم، به خاطر که اصلا من برام مهم نیسته که اس در کنم یا یه عالم رهجو داشته باشم، بلکه برای من مهمه که یک تعداد معدودی رهجو داشته باشم و راستش رو بخواین تولد همشون رو بلدم چه روزی هست و دقیقا برای همشون وقت میذارم و جداگانه. Thank you.
ممنون مسعود جان. دوست دیگه ای، حالا ما نمیتونیم حالا اسم از انجمن دیگه ببریم، میگه دوگانگی برام پیش اومده، من الکلی هستم اما انجمن دیگه ای میرم برای جلساتم، باید چیکار کنم؟ سوالش زیاد حالا
حالا میپرس. You know, I have a problematic problem that you know I have a double life concerning the fellowships. I'm an alcoholic, but I use another 12 fellowship for my recovery. And do you have any opinion about that?
I go to multiple fellowships also. and I'm an alcoholic at Alcoholics Anonymous. I'm an addict in NA, and wherever else I go, I honor the traditions.
میگن که من خودم هم به انجمنهای 12 قدمی متفاوتی میرم شرکت میکنم و توی AA الکلی هستم چون الکلی هستم و توی NA معتاد هستم چون اعتیاد داشتم و البته هر جا که میرم به سنت های اونا احترام میذارم و مباحث رو با هم دیگه قاطی نمی کنم. ولی از همه جا کمک میگیرم. اوکی؟
ماتیو جان، دوستمون 10 سال هوشیاری دارن، میگن وقتی ناخوشی روحانی سراغتون میاد و حوصله خودتون و دیگران رو ندارید، این سوال از جا پرسیده، چی کار میکنید؟
آها، 10 سال هوشیارن، آره؟
بله، میگه وقتی ناخوشی روحانی داری حال حوصله ایشکی نداری.
I'm 10 years sober, and you know, when your spiritual malady come back, and again you cannot, you know, you cannot feel unity with other people. You cannot tolerate other people. What would you do?
That's the stage character for me. The stage character is somebody who I make self-important. I become so spiritual or so self-important that I can't tolerate other people's shortcomings. And I become special. I'm so important that I can't let other people
maybe,
be them.
Maybe he means that he cannot get along with other people and go to the parties, and you know.
Right. That's because, like I said, because we our egos make us believe we're more important than other people. The same patience and tolerance that they gave us in the beginning, we can't do it because I've gotten so much sober time, I'm important. I'm more important than the newcomer.
میگن البته این نظر شخصی منه، ولی هر وقت این ناخوشی اینجور میاد سراغ من که تحمل دیگران رو ندارم یا حوصله این که تو جمع باشم ندارم، برای من به این دلیله که فکر میکنم خیلی آدم مهمی هستم و دوباره احساس مهم بودن میکنم که یا من خیلی آدم روحانی هستم یا خیلی سن پاکیم بالاه و من متفاوت هستم و اینا باعث میشه که من دوباره از جمع دور بشم.
That's the spiritual malady.
اینو من اسمشو میذارم ناخوشی روحانی، کسی که فکر میکنه گنده است و با بقیه فرق میکنه و در نتیجه اون صبر و حوصله‌ای که دیگران براش به خرج میدن اون نداره برای دیگران به خرج بده. بعدی مستخ...
خب باش ماتیو جان، دوستمون سوال کرده که حالا من منظور سوالشون اینجوری میفهمم که من تو مقطع مختلف بالا احتمالاً لغزش کردم و وقتی آیا جو خودش تجربه لغزش داشته؟ اگر جوابش مثبته، زمانی که تو جلسات حضور پیدا میکنه و حالا احتمالاً اعلام پاکی میشه، اعضا بهش میگن چیکه میندازن یا خیلی هم مسئله میگن حالش بد میشه، اگر تجربه اینو داشته چیکار میکنه با این موضوع؟ متوجه منظورم شدی؟
Have you ever any experience of relapse yourself?
Yes, I relapsed after 9 months. And what happened is I didn't do none of what they suggested. I didn't share about any secrets I had. I didn't talk about anything. I didn't get a sponsor, but that was 32 years ago.
ایشون میگه من البته خودم 32 سال پیش، البته 9 ماه بیشتر هوشیار نبودم که لغزش کردم، به خاطر این بود که خیلی کارا رو که بهم گفته بودن انجام نمیدادم. ولی من میخوام حالا سوال رو ادامه بدم. You know this guy used to be sober for a long period, and after that he relapsed. And he asks that, you know, when I go to meetings and in the meeting they are going to celebrate the birthdays, some people ridicule me or some people stare at me. What can I do with them? That makes me feel bad.
Tell them to enjoy the attention because it's not going to last.
میگه به ایشون بگیر که از این توجهی که بهشون میکنن، یعنی حالا مسخره میکنن یا چه میدونم تیکه میپرونن، لذت ببره، حالشو ببره، چون ادامه پیدا نخواهد کرد، احتمالاً یه بلایی سر این حضرات خواهد اومد.
Just let him know somebody else is going to get the attention, then he's going to want the attention again.
Yes. خلاصه که میگم بگو از این توجهی که بهش میشه به جای اینکه احساس منفی به خودش بده لذت ببره و جای نگرانی نیست چون ادامه پیدا نمیکنه این حرکات اینها.
اوکی مرسی جان. دوستمون این سوالو میپرسه حالا که آیا باید حالت خوب باشه بری خدمت بکنی یا خدمت بکنی حالت خوب بشه. یه تیکه اینو داریم خودمون تو
باشه. اوکی یس. First of all, you have to feel good and go for serving and go for services, or you can go and take a service position and after that you feel good. What's your idea?
Well, I think this, see, the whole AA is based on experiences. So tell them to, I would just try it and see. I would try service, see if I like it, if I don't. You don't have to stay in a service position if you don't like it. So that's what it's based on. We just gonna try it and see if we like it.
No, the problem is, let me clarify, the problem is in my country, some sponsor tell their sponsors, if you don't feel good, you can take a service position and after that you feel good. But you know, after that, it feels worse. And maybe he cannot do the service as well as he expects to
be. Right, right. Well,
So do you think I have to be enough mature to take a service position or no?
No, tell him he could do it. He could take the service position and do it bad, just as long as he don't drink behind it. I believe it's not going to make him feel good. I really don't. I think what it's going to do is make him feel like he belongs. He'll feel part of the group. And being a part of the group will make him feel good.
میگن از نظر من فرقی نمیکنه، اگرم حالت هم بده میتونی بری خدمت بگیری و مهم نیست که چقدر خدمتتو خوب انجام میدی، چون بالاخره یاد میگیری و خدمت گرفتن لزوما قرار نیست حالتو رو خوب بکنه، ولی حداقل این کار رو میکنه که به تو احساس تعلق میده و این احساس تعلق در تو وجود میاد که به گروه تعلق داره. Thank you.
مرسی. خب دوست بعدیمون میگه که آیا فرقی بین تجربه روحانی و بیداری روحانی وجود داره؟
Is there any difference between spiritual experience and spiritual awakening? This is a philosophical question, maybe.
Well, my understanding is that the time frame. Spiritual experience is instant. And spiritual awakening happens over a period of time.
What about the spiritual experience?
Spiritual experience is instant. It happens right at the time.
میگم من یه نظر شخصی دارم، این که تجربه روحانی معمولا آنی اتفاق میفته و احتمالا منظورشون اون وقتی که ما هوشیار میشیم این تحول اتفاق افتاده، اما بیداری روحانی در طول زمان بیشتر و بیشتر میشه. آقا مصطفی بعدی.
اوکی. خب یه دوستی سوال فرمودن که آیا میشه راهنما یا رهجو جنس مخالف هم باشه؟ دو سال هوشیارم.
I'm 2 years sober, and do you suggest that a man sponsor a woman or the opposite?
I sponsor women, and I just don't think women just gonna go jump in bed with you just because you sponsor them. I think what happens is God will lead you to be helpful to the woman. And then you'll know when it's not time to stop sponsoring them. Because I've had women that I was attracted to that I've sponsored, but hell, they wasn't attracted to me. And same thing. Some were attracted to me, and I wasn't attracted to them. So I tell them, go ahead and have the experience. That's my answer, you know. Go ahead and sponsor them. God will show him how to be helpful to her.
And you mean no 13th step happened? You know 13th step?
No. 13th step will happen. If it's going to happen, it's going to happen, whether he's sponsoring her or not. They're going to still date each other, hell. Whether he's sponsoring her or not, he could still 13th step her, but he can see, because we have a tendency of thinking we know what's going to happen. Hell, he might sponsor her and then find out she don't like him and he don't like her, and they turn out to be best of friends.
Mm-hmm. Thank you. میگن که من این تجربه رو داشتم که زنان رو راهنمایی میکردم، ولی خب به هر حال اگر کسی از من اینو بپرسه میگم که میتونی تجربهش کنی و بالاخره این خداوند نشونت میده که این مسیری رو که با هم میرین درست هست یا نیست و شما چگونه میتونین به اون شخص کمک بکنین. من ازشون پرسیدم راجع به قدم 13، اصطلاحی هست که خارج از کشور به کار میبرن، مربوط به اعضای قدیمی تری هست که تازه واردها رو حالا خانم یا آقا میبرن و باشون رابطه جنسی برقرار میکنن، و ایشون گفتن که اگه بنا بر رابطه جنسی باشه، حالا این یارو چه راهنماش باشه چه نباشه، میتونه این رابطه جنسی رو با اون جنس مخالف تو برنامه داشته باشه و لزوما این مسئله اینطور نیست که اگر شما راهنمای یکی بشین باید بپره توی تخت خواب. مرسی. بعدی.
البته ماتیو جان، این سوال تو جزوه راهنما و رهجو AA به صراحت اومده که حالا افراد از راهنمای هم جنس خود استفاده کنن.
100%. بعد ببین، مثل سیگار کشیدن میمونه دیگه، یکی بیاد بگه آقا سیگار خوبه شما، من میکشم هیچ طورم نشده.
اوکی. سوال بعدی، چون حالا این سوال مستقیما توی نشیای
خب ببینید، اونی که میخواد یه کاری بکنه راهشو پیدا میکنه، بهانهشو پیدا میکنه، اونی هم بخواد نکنه باز بهانهشو پیدا میکنه. اینقدر این سوالو میپرسن که بالاخره، ولی تجربه خدمات جهانی، تجربه جمعی گروه ها و اعضا که توی پمفلت سپانسرشیپ questions and answers on sponsorship جمع شده، گفته که جدا توصیه میکنیم آقایون رو راهنمایی کنن و خانم ها رو، و افرادی که همجنسگرا هستن، مثلا گی هستن، اونا میتونن جنس مخالف، چون طبیعتا این وقتی من قدم 4 رو برای یکی میخونم و از مسائل جنسی میگم، به هر حال اینا تحریک آمیز هست. اوکی، بعدی رو بخون مصطفی.
دوستمون سوال کرده که نقص بیپولیمون رو چجوری از بین ببریم. من تو قدم 4 هم و خیلی ترس از بیپولی دارم. حالا نقص بیپولی که نمیشه، ترس از بیپولی فکر کنم.
I'm in my step 4 and how can I remove my fear of financial insecurity?
Get a job. Get a job.
میگن دست از تنبلی بردار و یه شغلی دست و پا کن. برو یه کاری برای خودت دست و پا کن، مشکل حل میشه.
خب دوست بعدیمون سوال کردن که این جمله‌ای که تو کتاب نوشته، در مواقع شک و تردید خواهان خاص خدا میشیم. من حال روحانی مثلا بعد متوجه خاص خدا نمیشم، تجربه ایشون در اینجور مواقع چیه؟
When in doubt, how can you understand what is God's will?
Well, that's what the morning meditation is for. On page 86 and 87, it talks about when we retire at night, we ask God. See, that's the whole prayer is about asking God what to do, and he'll show you. And when it talks about upon awakening, the way it's designed is so I can go through my 24 hours. It teaches me how to wake up, how to go through my day, and how to go to bed. And if I follow those directions, I will discover what God's will is for me.
میگن اگر من راهنمودهای کتاب رو پیروی بکنم و دنبال بکنم و به خصوص تو صفحه 86 و 87 اومده که راجع به این که چجوری شب تراز قبل از خواب تراز قدم دهم رو بنویسم و صبح که بلند میشم مراقبه بکنم و همه این چیزا که توی کتاب اومده که ما مرتب دنبال خواست خدا باشیم، چگونه روزمون رو طی کنیم، چگونه قبل از شب تراز بگیریم، صبح که بیدار میشیم مراقبه بکنیم و این استمرار تو این کار مرتب خواست خداوند رو برای ما نشون میده و اینجوری نیست که مثلا من هر وقت به درد سر افتادم یهو بخوام دنبال خواست خدا بگردم.
خب ممنون دوستمون.
و منظورشون اینه که توی وقتی توی شک و تردیدم هستن دوباره همون کارهایی رو که کتاب گفته میکنن، یعنی از خدا طلب میکنن که خواست و ارادهشون نشونشون بده، شب ترازنامهشون میدونن، صبح دعا میکنن و یواش یواش خداوند ارادهش رو نمایان میکنه. اوکی مصطفی.
بله. سوال بعدی در مورد فروتنیه. میگه مفهوم فروتنی میشه توضیح بدید چیه براتون؟
What is your idea about humility?
That's a good one because I don't have a lot of it. So.
سوال خوبی پرسیدین چون من خیلی فروتنی ندارم.
I think humility for me is that I can consider other people's feelings, that I can put other people before me. Their concerns.
به نظر من اینه که تواضع اینه که من دغدغه های دیگران رو مقدم بر خودم بشمارم و به جای اینکه بیشتر نگران خودم باشم به احساسات دیگران توجه کنم. Thank you.
Okay.
خب مصطفی جان چند تا سوال داریم.
حالا دارم می نویسن، حالا یه ربع دیگه هنوز وقت داریم. یه سوال خیلی خوبی دوستان پرسیده، میگه نشانه های بیداری روحانی که دوستمون یک سال این دوستمون پاکه، میگه تو این 32 سال چه نشانه های بیداری روحانی برای خودشون اتفاق افتاده که برای ما مثال بزنن، یعنی چه تغییراتی. حالا این شخصیه.
Can you state some examples of your spiritual awakening during this 32 years period of time? What kind of changes, you know, period by period happened that you can call it a spiritual awakening?
Oh, okay. My first spiritual awakening was I had stole something out of the store and I returned it. That was the first one that I no longer needed to steal, that God was going to provide for me. That was in my first year.
اولین بیداری روحانی من تو سال اول هوشیاریم اتفاق افتاد که من یک چیزی رو از یه مغازه دزدیدم و اون رو برگردوندم و متوجه شدم که خداوند، من دیگه احتیاجی به دزدی ندارم و خداوند چیزایی رو که من میخوام اگر من تلاش کنم برای من فراهم میکنه. And next.
Then my most recent. Let me just go with my most recent one. I owed the IRS. I don't know if you guys have the IRS in your country, but the IRS collect taxes. And I owed them $77,000. And I was able to write an offer for $100 and they accepted it. that was probably one of the biggest ones, because they sent me the acceptance letter on my son's birthday, who was killed 2 years ago.
And what do you mean by offered them a $100? I don't understand.
Okay, so I owed them $77,000.
I understand. And
so I offered them $100 to forgive me for owing them $77,000. So they accepted it. And I didn't have to pay the $77,000. They took the $100.
چه جالب. آخرینش این بود که یعنی اینجوری به من یه خبر خوش رسید. اینم برای من یک جور بیداری بود که خدا هنوز هوامو داره، به خاطر اینکه من به IRS اگر اشتباه نکنم، جایی هست که مالیات و عوارض میگیره از امریکایی‌ها، $77,000 بدهکار بودم و تصمیم گرفتم جبران کنم، جبران خسارت کنم، و همین اخیراً یه نامه نوشتم چند وقت پیش، یکی دو سال پیش، و بهشون گفتم من $100 دارم الان بدم، این همه چیزیه که دارم بدم، و اگر میشه شما بقیهشو به من ببخشید. حالا شما فکر کن که $100 کجا و $77,000 کجا، و اونا این نامه رو پذیرفتن و بقیه جریمه ایشون رو بخشیدن. و میگه این خبر تو روز فکر میکنم تولد پسرشون که 2 سال پیش به قتل رسیده بهشون رسید، و یه جور این مصادف بودن این اتفاق براشون الهام بخش بود و اینکه بیداریشون رو بیشتر کرد که خدا هنوز هوامو داره. Thank you. سوال بعدی.
اوکی. مرسی جان. یه سری دوستان یه سری از سوالا رو پرسیدن، مخصوصا در مورد مذهب. اینو ما تو سخنرانی‌های قبلی داریم، مخصوصا فکر کنم که سخنرانی 4-5 روز پیش. لطفاً حالا دوستان رجوع کنن به اون وایسا تا سوالات تکراری نباشه. حداقل این سوال 4-5 بار پرسیده شده. دوستمون مرتضی ای فدات بشم، این سوال اونجا چندین بار پرسیده شده. دوستمون سوال کرده مراقبه حتما در زمان مراقبه باید حتما افکار متوقف بشه یا میشه قوه تخیل هم استفاده کرد؟ مقصد 4 سال.
I'm about 4 years sober and I want to know if our thought and our thinking should be stopped in meditation, or I can use my creative mind during meditation.
I think by meditating is to see what my mind is focused on, so that I can stop thinking I'm in charge of it. What that looks like is when I'm quiet, I can let the thoughts just run through my mind. I don't have to try to control them. God is running those thoughts for me, and I have to let him be in charge. So whatever I'm supposed to be thinking about is what God wants me to be thinking about. So it's not where he's going to take, I'm just going to relax and take it easy. That's what meditation is about, being able to relax and take it easy and trust the process of whatever's going on.
میگن که خیلی سخت نگیر و فقط سعی کن ریلکس باشی و فرایند مراقبه رو انجام بدی، و به نظر من مراقبه یعنی این که من تمرکز کنم که نهایتا ببینم فکرم به چه سمتی سوق پیدا میکنه. فرقش اینه که من به جای این که خودم شروع کنم جنگیدن با افکارم، اجازه میدم افکار همونطور که هستن به ذهن من خطور کنم و از خدا میخوام که ذهن من رو متمرکز کنه بر آنچه که باید. یعنی ممکنه در مراقبه یک، به قول معروف در اثر مراقبه یک چیزی به ذهن آدم خطور بکنه، و این همون جوابی هست که توی مراقبه احتمال داره شما دنبالش باشین. در هر صورت خیلی سخت نگیر اینکه بخوای بجنگی، حتما هیچی به ذهنت نرسه یا فکرت ساکت باشه، ولی سعی کن ریلکس کنی و فقط فرایند رو انجام بدی. Thank you.
دوست بعدیمون 8 سال هوشیاره پرسیده که آیا قدم 12 حتما باید بری یه الکلی رو پیدا کنی بهش پیام بدی؟
for doing my step. چقدر هوشیاره؟
8 سال. 8 سال.
8 سال.
8.
I'm 8 years sober and I want to know the step 12 is just only seeking for another alcoholic to pass on the message of the program, or is there another way or other things that's involved in step 12?
Yeah, well, remember, I'm awake now. So where I used to pretend like I didn't know what was going on, I'm awake. And that's what I'm carrying the message about, is that because of my awakened spirit, I now can go through life without drinking. And I'm able to tell that to somebody else, regardless of what the circumstance is, whether it's getting a good job, whether
I know. Thank you. But he means that, you know, if I cannot find another alcoholic, is there any other way to fulfill my step 12?
Well, it's fair. Yes, tell him, I would just say yes, and that's working the steps with me. Work my steps with myself. That's what that is. That's what the prayer is. That's what going to God is about. That I don't have to have somebody to work the program with. I'm working it with me.
میگن که اگه من کسی رو گیر نیارم الکلی که بخوام به اون پیام بدم، قدم 12 رو اینجوری انجام میدم که شروع میکنم این قدم ها رو دوباره روی خودم کار کردن و با این کار مرتب خودم رو بیدار و روح خودم رو بیدار نگه میدارم و این در شرایطی که من دسترسی به یک الکلی دیگه ندارم، به جای اینکه این پیام رو به اون بدم، این قدم ها رو با خودم کار میکنم. Thank you.
مسیو جان، سوال بعدی، حالا گفتن که تو مشارکتشون جبران خسارت کردن از همسراشون. دوستی پرسیده که آیا این کار باعث نشده که دوباره رابطه جنسی با اونا بذارن یا رابطه باشون برقرار بشه؟
Did you make amends with your ex-wives?
Yes, I made amends with her.
How did it go on? Because, you know, some people feel that if they go to the ex relationships, there might be the danger of another relationship and another, you know, harm. What was your experience?
Well, when I made amends to my ex-wife, she welcomed it. But she also was able to tell me that I didn't want to be married. So she understood why I had the affair, because I didn't want to be married in the beginning anyway. And then the woman I had the affair with, I went to her and I made amends to her also. And it's funny, it was like
let me go step by step.
Go ahead.
Okay. وقتی سراغ اون یکی همسرم رفتم، ایشون خیلی با روی گشاده پذیرای این جبران خسارت من شد و اونم قادر شد به من بگه که منم نمیخواستم با تو ازدواج بکنم. و بنابراین به خاطر اینکه از همون اولش هم ما نمیخواستیم با هم ازدواج کنیم و سر مستی این اتفاق افتاده بود، این جبران خسارت انجام شد و نفر دیگری هم بود که من باش رابطه جنسی داشتم، البته همسرشون نبوده. حالا میخوام بگن ایشون رو چجوری رفتن سراغش. اوکی. And now about the woman that you had affairs.
I went to her to make amends and she acted like she wanted to start the affair all over again.
Again, you mean you had another sexual relationship?
No, I didn't have it, but she acted as if she wanted to continue it.
And what happened? Continued?
No, I didn't continue it because I was aware that it was wrong.
Ah. I would have been harming her. اونی هم که زنم نبود و اون موقع باهاش رابطه جنسی داشتم، رفتم که جبران خسارت کنم، ولی طرف گفت بیا دوباره با هم دیگه حال کنیم و با هم باشیم، ولی من این کارو نکردم
چون میدونستم که اگه قرار باشه دوباره با ایشون رابطه بذارم دوباره خسارت آمیز خواهد بود. Thank you very much.
Okay.
مسعود جان تموم شد سوالا و وقتم نداریم چون یک دقیقه وقت داریم از ایشون تشکر کنید و ممنون میشه.
Okay, Joe. Thank you very much. And if you have something to sum up your talk, I'm going to interpret. And after that, we are going to end the meeting with the Serenity Prayer. So thank you very much for participating in our meeting. And you're very handsome.
Thank you. Thank you. Thank you. I needed to hear that. I feel real important now.
Do you have anything to say at the end?
Just don't drink. That's all this is about. Just don't drink. God will direct you what you're supposed to do. Thanks.
ایشون هم تشکر میکنم و میگم فقط مشروب نخوریم و دوباره سراغ مصرف بر نگردیم. خداوند شما رو هدایت خواهد کرد که توی زندگی چه مسیری رو طی کنید. خب جلسه در خدمت شماست دوستان.